بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. شب گذشته در ارتباط با وجود مبارک آقا پیامبر گرامی اسلام صحبت هایی شد، قسمتی از حدیث مفصلی توضیح داده شد و مسائلی به عرض رسید. قرار شد که امشب عرضمون در ارتباط با وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا باشد، که امروز گذشته هم رحلت شهادت پیامبر گرامیمون و هم شهادت آقا حضرت مجتبی علیهم السلام بود. چند جمله‌ای که به عرضتون میرسن، ابتدا مقداری از شخصیت حضرتش چند کلمه‌ای یادآوری میکنم از قرآن کریم و بعد یک جمله کوتاهی از درس‌های بسیار مهمی که دادن. امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌برداری از قرآن کریم و روایات اهل البیت بیش از بیش به هممون عنایت کند، نثار روح مقدس حضرتش هم صلواتی و رحمت کنید. از نظر شخصیت و حمدالله هممون توجه داریم، وقتی که میگوییم حضرتش منتخب خدا هستند برای جانشینی پیامبر گرامی اسلام و ولایت کلیه در خلقت، این که هممون معتقدیم روشنیم، ادلهش هم در موارد خودش بیان شده است و مشخص و مسلم است، کفایت بکند که با مقداری تدبر و توجه کمی به عظمت حضرتش متوجه باشیم که ایشان منتخب خداست برای سمت امامت و ولایت. گاهی من اینجور توضیح دادم، گفتم گاه شده کسی انتخاب میکند کسی رو برای هدفی و اون شخص انتخاب کننده معمولی، هدفی که در نظر هست معمولی، طبیعی است که فرد انتخاب شده معمولی است. اما اگر چنون که مثلا یک مرکز دانش بسیار مهم است و شخصیت بسیار آگاهی هم مسئول اونجاست و هدف هم چون چنین مرکزی است مهم، دانش‌های متنوع و مهم، طبیعی است استادهایی که برای تدریس در اون مرکز علمی انتخاب می شود باید استادهای ممتاز باشه. حالا با همین حساب پیش بریم، وقتی انتخاب کننده خداست، آفریدگار هستی، هدف انتخاب سرپرستی انسانها، همه قشرها، همه مغزها و ولایت بر همه عوالم با تحقیق و جهات مختلفی که هدف مشخص بشود، طبیعی است که کسی که انتخاب می‌شود برای چنین هدف مهم هدایتگری همه انسان‌ها از طرف شخصیت و حقیقتی که مانندی براش نیست، ذات مقدس حضرت حق، این فرد منتخب هم طبیعی است که فردی است بسیار مهم. آقا امام حسن علیه السلام یعنی چنین شخصیتی که منتخب خدا هستند برای چنین سمت مهمی. این به نحو کلی. اون وقت به صورت جزئی و مشخصتر در آیه های مهمی در قرآن کریم به تصدیق کل امت بدون اختلاف اهل تفسیر در تمامی امت، آقا حضرت مجتبی علیه السلام مطرحند. یک، آیه تطهیر، آیه‌ای در قرآن داریم که هممون باید بگیم آشناییم با این آیه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این آیه شریفه که آیه تطهیر است، خداوند متعال جمعی را معرفی کرده است که اینها پاکیزند، هیچ رجسی، پلیدی در آنها وجود نداره، پاک و پاکیزه و مهذب. به تصدیق تمام امت یکی از این جمع، آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم بی اختلاف. البته اهل سنت بعضی خواستن که یکی از بانوان پیغمبر اکرم را هم جز این جمع، ولی اون معلومه که خیلی رجس فراوانی داشته. از این رجس، چه رجسی بیشتر که حاضر شده بجنگد با امیر المؤمنین علی علیه السلام، جنگ جمل را درست کرده، جنگ جمل را به راه انداخته. کسی که با حضرتش آماده است که بجنگد، یعنی آماده است بکشد طرفش را. چنین چیزی قطعی است که نمیتواند جز این آیه باشه، زیرا آیه میگوید هیچ رجس و پلیدی در اینا نیست، ولی این پلیدی از پلیدی است که نص تاریخ آمده است و همم قبول دارن. بنابراین در این آیه شریفه حضرت مصطفی هستن. در آیه که اول خوندم، آیه که اعلام شده در این آیه که اجر و مزد رسالت، رسالت سنگین پر گرفتاری پر رنج، پیامبر ما اعلام کن اجر من دوستی قربای من است، یعنی دوستی افراد نزدیک به من. همه امت بی اختلاف اتفاق دارن که آقا حضرت مصطفی علیه السلام در این آیه مطرحن. بسیار عجیبه اینه که دارم میگم، اختلافی در کار نیست، یعنی تمام فرق مسلمین همه متفقن که آقا حضرت مصطفی علیه السلام در ارتباط با این آیه مربوط به مودت و محبت اهل البیت است. این دو تا آیه فهرستوار دارم رد میشم. آیه سوم، به اتفاق تمام امت آقا حضرت مصطفی علیه السلام در آیه مباهله هستند. قاعدتا همه به حمد الله اهل محافل دینی هستید، جریان مباهله رو میدونید که جمعی از عیسوی‌ها آمدن با پیغمبر اکرم بحث کردن و حاضر نشدن از منطق و استدلال استفاده کنن، قرار بر مباهله شد. یعنی ساعت معین، مکان معین، پیغمبر اکرم و عزیزانشون، اونام و عزیزانشون جمع بشن، جریان بسیار مهم سرنوشت ساز و نفرین کنند بر یک دیگر. هر کدام که نفرینشون مستجاب شد، دلیل بر حقانیتشون، که جریان مفصل از خودش جا داره که ساعتها مورد صحبت باشه. در ارتباط با این جریان مباهله باز همه متفقن، این که خداوند فرموده پیامبر بگو که من خودم را میخوانم شماها و عزیزانم را، من دعوت کنندم، پسرانم را، نساءم را، جانم را همراه خود می آورم، شما هم همینطور نفرین کنیم. تا آخر اون چه عرض کردم، اشاره کردم، به اتفاق امت در ارتباط با این آیه شریفه و جریان مباهله همه می گویند مقصود از پسران الحسن و الحسین علیه السلام. پس یعنی در آیه مباهله هم هستن آقا حضرت مصطفی، و نیز آقا حضرت مصطفی علیه السلام در آیه اطعام هم هستند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و آیات بسیار دیگری که بعضی از آنها در ارتباط با بیانات خاصه و مدارک خاصه است، یعنی اهل تشیع اون را و آنها را گفتند. بنابراین شخصیت، شخصیت است که در نص و متن قرآن کریم به تصدیق تمام امت در بعضی از آیات که اشاره کردم و به تصدیق مدارک معتبر در بسیاری از آیات دیگر. این آیه مقداری دقت بیشتری میخواد که مطلبش معلوم بشه. آیه ای داریم در سوره مبارکه صاد، استکبرت ام کنت من العالین، در سوره مبارکه صاد هست. در ارتباط با شیطان و اطاعت نکردن شیطان و مورد خشم حضرت حق قرار گرفتن که حدوداً 5 مورد در قرآن کریم این جریان شیطان و سجده کردن و نکردن و امثال این مسائل مربوطه بیان شده. یکیش در سوره صاد خداوند می فرماید، شیطان به شیطان خطاب می کند که استکبرت ام کنت من العالین، یعنی ما گفتیم سجده کن، تو سجده بر آدم نکردی. فرشته ها می دونید مأمور شدن سجده کنن به آدم و همه ای که لازم بوده امر بهشون بشه، که ابلیس هم مخلوط همین ها بوده. این که گفتیم سجده کن و سجده کنید، تو سجده نکردی. یکی از دو حالت هست، یک اینه که کبر ورزیدی، تکبر کردی، گفتی من از آتش خلق شدم و آدم از خاک خلق شده و من برترم و بهترم و لذا سجده نمی کنم و کبر ورزیدی در مقابل فرمان من. این یک حالت. دیگر این که خیر، تو جز گروهی بودی که ما به اونا نگفتیم سجده کنن، چون اونها عالینند، برترند و ممتاز بودنشون در حدی است که ما به اونها نگفتیم به آدم سجده کنن، فوق این هستند. عالین در قرآن گاهی تنها میاد، به معنی بدها میاد، اونها که بی خود علو میبره خودشون در نظر گرفتن. ولی اینجا مقابل از تکبرته است که اینا توضیحش کمی مشکله، اشاره میکنم برای بعضی از دوستان. مقابل از تکبرته است، نتیجتا این چنین میشود که یعنی اینا مهمن، کبری نیست بر سجده نکردن تو، بلکه جز این جمع برتر هستی. ام کنت من العالین، که ما به اونا نگفته بودیم سجده کنی، اگر جز اونا بودی مشکل نداری. استکبرت ام کنت من العالین، که یک نکته لطیفی از این آیه استفاده میشه. من یه وقتی توی فکر بودم که این همه روایات خلقت نوری که داریم بسیار فراوان، همه هم نقل کردن، ریشش در قرآن هست یا خیر؟ بعد به این فکر بودم و قرآن که میخوندم با این توجه هم بودم، چند تا آیه برخورد کردم که از اون آیات خلقت نوری استفاده میشد و اشاره به خلقت نوری بود. یکیش همینه که حالا مشخص میشه، خود قرآن میرساند که یه جمعی بودن غیر از فرشته ها. فرشته ها که امر شدن سجده کنند و فرشته هم سجده کردن جز ابلیس، ولی جمعی هم بودن غیر اونها که قرآن میگه اینها عالینن، ما به اینا نگفتیم سجده کنن، چون ممتازترن از این که سجده کنن. پس جمعی را چنین امتیازی قرآن بهشون داده، اشاره به خلقت نوریست. حالا در هر حال بعد یه حدیث مشخص میکنند، جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن. یه کسی سوال کرد، یا رسول الله من العالین، این عالینی که در این آیه مبارکه سوره صاد هست که به ابلیس گفته شده تکبر کردی و جز این گروه برتر بودی، این عالین چه کسانی هستند؟ من العالین. پیامبر اکرم فرمود اینها قبل از خلقت آدم به هزاران سال خلق شدند. شاید 2000 سال در حدیث باشه خلق شدند. و ارزش حضرت آدم به این که نور اینها در ارتباط با صلب حضرت آدم است. امتیاز حضرت آدم مهمش اینه. و این جمع اولین و برترین انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. بنابراین آقا حضرت مجتبی علیه السلام که حالا به یاد حضرتش داریم عرض ادب بکنیم، یعنی شخصیتی که در قرآن کریم به این صورت مطرح خیلی مهمه. ولذا خیلی هم عجیبه، خودشون تصدیق دارن همینطور که گفتم در امت در اون چند آیه اول خلاف نیست، همه میگوین که آهد اینن بچه که کردن با حضرت، چه وضعی داشت با همه معصومین، پناه به خدا از انحراف شدید. در هر حال این اجمالی از شخصیتش. اما دو کلمه گفتم از درساشون، کلمه کوتاه اما خیلی مهم. اگر کسی بفهمد و طبق این عمل بکند، سر تا سر زندگیش خیر است و سود است و سود است و سود. بیانات ائمه معصومین وضع عجیبی داره. آقا حضرت مجتبی علیه السلام که در همه فضائل نیز سرآمد همگانند مانند معصومین علیهم السلام، یکی از آثار مهمشون بیاناتشون هست، حرفاشون هست. اون یک جمله کوتاه اینه، در تحف العقول هست، در اصول شریف کافی هم در ذهنم هست که هست، در بهار شریف هم هست. فرمودن الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. یک سطر کوتاه. الخیر الذی لا شر معه، یعنی اون برنامه خوبی که هیچ بدی همراهش نیست، همش خیر است، همش سود است. لا شر معه، الخیر الذی لا شر معه چیه؟ اون برنامه که اگر انسان عمل کنه همه چیزش رو خیر است، زندگیش پرسود است و از همه فرازها، نشیبها، جهات مختلف و همه امور زندگیش استفاده میبرد، سود میبرد. چیه؟ این کلمه است. در حال نعمت شکر کند و در حال گرفتاری استقامت بورزد. الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. انسان در دوران زندگی از این دو حال بیرون نیست، یا این که در نعمت است یا در گرفتاری است، یا مقداری در نعمت است مقداری در گرفتاری است، از این دو حال بیرون نیست. یا مثلا مریض است یا سالم، یا کم پول است یا غنی است، یا بودن با دوستان و عزیزان است یا جدایی از آنها و امثال اینها. در دوران زندگی انسان از این دوتا حال خارج نیست، یا در راحتی است یا در ناراحتی. اگر در راحتی شکر کنه، یعنی نعمت هایی که داره الحمدلله براش بگه، اون نعمت را هم در مورد خودش مصرف کنه، که شکر اساسی اینه که انسان نعمت را در مسیری که خدا دارد به کار ببندد. مثلا سلامتی داره، سلامتیشو تو مسیر خوب مصرف کنه. پول داره، پولشو در مسیر خوب مصرف کنه. موقعیت اجتماعی داره، موقعیت اجتماعیشو در مسیر خوب مصرف کنن و هکذا. اگر کسی در حال نعمت شکر نعمت کرد چی میشه؟ براش خیر است، سود میبره، شکر کرده اجر داره، پاداش داره. اون چنون هم پاداشش عجیب است. دقت بفرمایید، اینی که دارم عرض میکنم باور کنید که اونقدر هضم میکنم وقتی به این بیانات برمیخورم که من که آدمی نیستم این تعبیری بکنم. یک دنیا حکمت در این بیانات هست که اگر کسی به کار بگیرد بسیار خیر براش قطعی است. حالا اگر چنانچه کسی شکر کرد، مصرف کرد به جای خود، ثواب بسیار که دارد، یک حال شکری که دارد، خود اون چقدر پاداشش عظیمه. نفس اون حال که دیگه بحثای دیگه ای داره، بخوام ورود پیدا کنم طول بکشه. در هر حال پس این شد، در حالی هم که گرفتاری داره، اگه گرفتاره، در فقر، در کسالت، در ناراحتی اجتماعی، یک گرفتاری براش رخ داده، استقامت کند. یعنی چی؟ یعنی ببیند در این گرفتاری تکلیفش چیه، حالا که مریض شده تکلیفش چیه. میتواند خودش معالجه کنه، معالجه کنه. پولی داره، طبیبی هست، میتونه معالجه کنه. نداره، با اون کسالت بسازه. اگر امکان نداره معالجه کنه، یا کسالتش قابل معالجه نیست، باش بسازد، ناشکری نکند، تحمل کند، صبر کند. در فقر است، باز اگر میتواند فقرش رو برطرف کنه، میتواند که با کار و کسب و تلاش فقر را مبدل کند به بی‌نیازی بکند. اگر نه با همون بسازه، باز اجر میبره، از اون کسالتش اجر میبره، از اون فقرش اجر میبره و هکذا. اگر در دوران زندگی انسان این برنامه را جدی بگیرد که در حالت نعمت شکر کند به معنایی که عرض شد، و در گرفتاری صبر کند به معنایی که به عرضتون رسید، همه اش سود آیدش میشه، خیر آیدش میشه. هم از نعمت استفاده میکند، هم از گرفتاری. صبری که در گرفتاری کرده، نتیجهش این میشه که نقمت تبدیل میشود به نعمت و رحمت، تا اونجایی که این جمله بسیار لطیف مولا امیر المؤمنین که همه بیاناتشون لطیفه، حضرت رفتن برای تسلیت یک جوانی که فوت شده بود از یکی از دوستانشون. اون مصیبت بزرگه، یه جوان فوت شده از یکی از دوستانش، رفتن تسلیت. ببینید چی فرمودن؟ فرمودن که اینجور بهش تسلیت گفتن، نسبت به این جوانی که داشتی و حالا فوت شده، این جوان تا مایه گرفتاری بود برات، خوشحال بودی، و حالا که مایه رحمت شده، فوت شده، مایه رحمت شده، حالا ناراحتی؟ بسیار مطلب ظریف از دقت می‌فرماید. یعنی تا این جوانت بود تکلیف داشتی، وظایفت بود که تربیتش کنی، جهات دنیاش برسی، جهات معنویش برسی، مسرور بودی در حالی که برات فتنه بود، مسرور بودی به وجودش، یعنی آزمایش بود، گرفتاری داشت. حالا که وسیله رحمت شده، حالا ناراحتی؟ چون حالا که وسیله رحمت شده یعنی چی؟ حالا که فوت شده. وقتی صبر کنی چیه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه. فرزند تو تا بود که مایه گرفتاریت بود خوشحال بودی، حالا که رفته و مایه رحمت شده حالا ناراحتی؟ یعنی چی؟ یعنی صبر اینقدر توان دارد که گرفتاری را مبدل میکند به رحمت. ابن کسرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه. این بیانات است که انسان ساز است، یک دنیا عظمت دارد. پس آقا حضرت مصطفی علیه السلام فرمودن که الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. چون در ارتباط با حضرت مصطفی علیه السلام است، این داستان رو من فراوون گفتم، اونه که با من معنیستان فرامون شنیدن، ولی خیلیاتون نشدیدین. اینم از خلق حضرت که یک درس بسیار مهمیست عرض کنم، عرضم و جمع کنم، و اون اینه، این که یک درس جمله کوتاه مربوط به همه چیز بود در خصوص اخلاق. حلم باز حضرت قرار بر این بوده که این مسئله در زندگیشون بیشتر بروز کنه. یه باغچه ای داشتن حضرت خارج مدینه، با جمعی از اصحاب بنا شد برون تو این باغ، قرار شد برن اونجا و رفتن. نزدیک بود رسیدن به باغچه و در زدن. غلامشون اونجا باغچه رو نگه می داشت و مشغول خدمت بود. آمد پشت در و کیست؟ حضرت فرمودن منم، حسن ابن علی هستم. در رو باز کن. شنید و فهمید، ولی خبری نشد، در رو باز نکن. در مرتبه مردم، مرتبه دوم، سوم باز نکرد که باز نکرد. اصحاب گفتن آه اجازه بدید از دیوار راحت بریم بالا و در رو باز کنیم و بریم و یک کتکشم بزنیم. بیادب فهمیده که شما آمدید با اصحاب و در رو باز نمی کنه. کیه گفته؟ گفتید که کیم؟ فهمیدن خب او یک راهش، یک راه دیگه اینه که حالا ما فعلا بر می گردیم تا بینیم چی شده که باز نمی کنه. بعد ما بر می گردیم. مطیع حضرت بودن، خودان باش یه چند قدمی برگشتن. وقتی برگشتن اون در رو باز کرد، در رو باز کرد و از همون دور صدا زد السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت برگشتند و جواب دادند و آمدند با جمع و گفتند فهمیده که منو؟ گفت بله فهمید. خب چرا در باز نمی کردی؟ گفت بد کار کردم، بیادبی کردم. این غلامای شهری شما که میان به این باغگاهی اونقدر از اخلاق شما، حلم شما صحبت میکنن که من تعجب میکنم. با خودم گفتم امتحان دم کنم، بد کاری کردم، به من نرسیده که شما رو امتحان کنم، ولی کردم. ببخشید، عفو کنید، به این جهت در باز نکردن. حضرت توسل کردن، فرمودن که خب حالا که در باز کردی بهت بگیم که تو که غلام منی، در این برخورد تو رو آزادت کردن، تو از غلامی، قید غلامی بیرون. خب معلومه غلام آزاد بشه چقدر خوشحال. بعد چی؟ بعد فرمودن خب حالا که غلام نیستی، آزادی، تا غلام ما بودی خرجت با ما بود، اما حالا که دیگه آزاد شدی باید کار کنی، الان که چیزی نداری، این باغ من به تو بخشیدم وسیله زندگی تو باشه. اینه که گفتن این دیگه بنده خدا چه حالی پیدا کرد. و بعد دنباله ای داره، وقتی بهش بخشیدن، بعد حضرت فرمودن حالا باغ شده ملک تو، حالا اجازه میدی با رفقام یه ساعت اینجا باشه؟ اجازه میدی؟ ای دیگه بیچاره شد در مقابل این محبت. اونم تو این ساعت کوتاه اوج گرفت، رشد پیدا کرد. چی گفت؟ گفت آقا منم این باغ را برای فقرای دوستان شما وقف کردم، وقف فقرای دوستان شما. یک دنیا درس. البته خیلی جا هم لازمه آدم تندی کنه، عصبانی بشه، لله بالله. خود حضرت هم همینطور در جنگ جمل عصبانیت در راه پروردگار، حضرت اونچنون که به بهت افکندند و فاتح جنگ جمل بودن، آری، ولی وقتی هم که جای بخشش است و جای گذشته است، اینچین خدایا و حقیقت حضرتش توفیق بهره برداری از درس‌هاشون به هممون کرامت بفرمایید. حالا امشب عرض بکنیم آقا شما که اینقدر کریم و مهربانید، ما امشب در خانه شما آمدیم و گرفتاری های مختلف خودمون، جامعهمون، به طور کلی مشکلات مردم، انواع مختلف، آبروی شما نزد پروردگار بسیار است. از درخواست میکنیم که از خداوند متعال بخواهید به حقیقت جد بزرگوارتون، پدر بزرگوارتون، مادر عزیزتون، عزیزانتون، از خدا بخواهید که خداوند مشکلات همگان را مبدل به عافیت بفرماید و با ظهور آقا امام عصر و فرج حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا، خداوند متعال برای جهانیان فرج کرامت بفرماید. خب حالا من فقط یه سلام کوتاه عرض میکنم. السلام علیک ایها المجتبا یا ابن رسول الله. دل هامونه بفرستیم کنار قبرستان بقی و قبرستان بقی. السلام علیک ایها الامام المظلوم. السلام علیک ایها الامام المسموم. السلام علیک ايها الامام الشهيد. زهر تأثير خودش رو گذاشته بود، قرار معجزه نداشتن و الا با یک عنایت مرده رو زنده میکنن. زهر را جوهریتش رو عوض میکنن، قرار معجزه نبوده، جریان ها طبیعی انجام میشه. اونچنون ناراحتشون نمود، لا اله الا الله، به عزیزشون، خواهر عزیزشون فرمودن تشتی برام بیار. ایوای ایوای نزدیکان از جهتی ممکنه چنین فکر میکردن که حالا حال برگشت و زهر برگردد و حال حضرت رو به بهبود، ولی ببینن لختهای خون میان ترس. حیوان از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، آن تش را به خون جگر باقلاله کرد. فریادم بلند وای مامان،